کمک های دولت و کمک های مردمی نداشته باشن. میشه که دولت وظیفه خود انجام بده، شاید دولت به ما دست و پا دادن نتونه، ولی میتونه زمینه شغل و کار فراهم بکنه.
معلولان در افغانستان با دشواری‌های زیادی در بخش‌های کاریابی، آموزشی و تبعیض دست و پنجه نرم می‌کنند، اما ایجاد کارخانه‌های تولیدی و امکانات آموزشی معلولان را به عنوان قشر فعال در جامعه مبدل خواهد کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. من فیض الله قرداش با شماره 326 مجله فرهنگی آزادی با این مطالب در خدمت شما هستم. سخن هفته در مورد آسیب پذیری مردم عادی هین راهبندان جاده ها. داستانی با عنوان فرزند صالح. در جالب در رسانه ها دو مطلب از نگارش و گزینش مریم ربی با عنوان مار و اره و یک نوشته دیگر از استاد پرتو به یعقوب یسنا را داریم. صحبت با مالک مجموعه شعری گرگی پشت چراغ سرخ، دکلمه یک پارچه شعر، اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما در آغاز برنامه چند خبر فرهنگی را همکارم مهریه انوری می خواند.
یک شنبه گذشته جلسه کمیسیون ارزیابی کتاب در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، این کمیسیون بر ریاست فاضل سنچارکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ که متشکل از نمایندگان با صلاحیت نهادهای مختلف زیر ابر می باشد و کتب را که از مراجع مختلف به خارج از کشور ارسال می شود مورد ارزیابی قرار می دهد. فاضل سنچارکی گفته است کمیسیون ارزیابی کتاب با رعایت حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و با توجه به ضرورت رشد فرهنگی و فکری کشور از نشر و پخش آثار و کتب در کشور استقبال می کند، اما تلاش می نماید که نشر و توزیع کتب و آثار فکری در چارچوب قوانین و مقررات کشور صورت بگیرد. همین گونه در این جلسه در رابطه با تسریع روند کار کمیسیون در زمینه ارزیابی کتب نیز بحث صورت گرفت. مقرره رهنمود تأمین امنیت و مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها و مقرره منع آزار جنسی زنان در رسانه‌های افغانستان برای خبرنگاران هرات به اشتراک گذاشته شد. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در حوزه غرب میگویند برای اجرایی شدن این مقرره کمیته دادخواهی را ایجاد خواهند کرد که طبق این مقرره مسئولان رسانه‌ها مکلف به تأمین امنیت جسمی، شغلی و حفظ حریم خصوصی خبرنگاران هستند. عاطفه غفوری، مسئول بخش زنان کمیته مسئولیت خبرنگاران در حوزه غرب، هم میگوید طبق مقرره منع آزار زنان در رسانه، مسئولان رسانه مکلف به تأمین امنیت جسمی، شغلی و حفظ حریم خصوصی زنان خبرنگار هستند که برای اجرایی شدن این مقرره کمیته دادخواهی را ایجاد نموده است. باز هم از هرات، توجه به حفظ هویت تاریخی میراث‌های فرهنگی از جمله مکلفیت‌های اصلی و اساسی مسئولان در ولایت هرات میباشد. آریا رؤوفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، در جلسه کمیسیون حامیان میراث‌های فرهنگ با اعلام این مطلب گفت: دولت وظیفه خود می‌داند تا هویت تاریخی و تمدنی میراث‌های بجا مانده را حفظ نماید. او همچنان از آغاز سروی گودام‌های تاریخی هرات به هدف بازسازی و حفظ قدامت تاریخی آن یادآوری نمود و گفت: ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در نظر دارد تا بناهای تاریخی در سطح برخی اولسولی‌های آن ولایت را نیز ترمیم نماید. اعضای کمیسیون و حامیان میراث‌های فرهنگی نیز از تلاش‌های ریاست اطلاعات و فرهنگ تمجید نمودند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
ضرب المثلی داریم، هر جا سنگ است در پای لنگ است. این مقال در بین عوام و خواص مورد استعمال یکسان دارد. زمانی به زمان می آید که وضعیتی یا حالتی را ببینی که نقص و ضرر و یا فشار کار دائما به یک نقطه متمرکز می شود. و گونه مثال در یک فامیل، هر کسی هر عملی را انجام دهد، آسیب و ملامتی آن دائم به یک عضو خانواده متوجه می شود و کفاره آن را آن فرد آسیب پذیر می پردازد. در کشور ناامن و جنگ زده ما، به خصوص در شهر کابل که نقطه عطف حوادث ناگوار عنوان شده، هر فرد یا افرادی یا یک گروهی اعمال تخریبی انجام دهد، انفجاری صورت گیرد، بزرگی از مقامات بالا از یک کنج شهر به یک کنج دیگر شهر عبور کند، قطار قوای نظامی خارجی و داخلی از شهر بگذرد، افتتاح پارلمان و سایر نهادها صورت گیرد، بزرگی بعد از ختم وظیفه به خانه برگردد و خیمه های تحسن برپا شود. خلاصه هر نوی چنانی ها انجام شود، راه بندان دوامداری آری از سمت سودهی برای وسایط و پیادروها یک کار عتمی است. مشکل کار اینجاست که خود قوت های امنیتی گویا به خاطر جلوگیری و مهار ناامنی ها بیشتر و طویلتر از نقطه های آسیب پذیر را کمربند می اندازند و نه تنها وسایط بلکه افراد پیاده را هم اجازه عبور نمی دهند. آن هم قریب عصر و شام، مردم چندین ناحیه در عقب جایی که حادثات یا انفجار صورت گرفته، در فاصله های خیلی زیاد در بین تاکسی ها و بس های خرد و بزرگ و پیاده ساعت ها منتظر میمانند که در بین منتظرین زنان حامله، مریض های مصاب به حمله قلبی و با جراحت شدید و معلولین موجودند که در بسا موارد زنان در بین تاکسی ها وضع حمل میکنند و وضع سایر مریضان بدتر از آن. قریب شام روز دوشنبه گذشته، راههایی که از گذرگاه کابل امتداد دارد در قسمت نواباد دیمزنگ مسدود بود. حتی با پیاده ها اجازه عبور ندادند و تمام وسایط به اصطلاح مردم تخته بند شده بود. ببینید، باشندگان چندین ناحیه شهر و حتی مناطق پغمان تا گلباغ و ریشخور همه منتظر اجازه عبور را نمی یافتند. شماری به شمول زنان و اطفال از موترها پیاده شده با سوداهای سبک و وزمین به هر طرف می رفتند و شمار آنها به هزاران می رسید. اما راه نبود که نبود. یکی از آبرین منتظر روایت می کرد که خانمی در بین موتر ولادت کرد، چون که موتر حامل وی و قاربش رای برگشت نداشت. دریوران تاکسی با راکبین در پرداخت کرایه نیمه را جار و جنجال داشتند. تیل موتری سفر شده و مانع برگشت دیگر موترها شده بود. آب ماشین شماری از وسایط کونه به جوش آمده بود و ایده‌ای از دریوران از تماس و تکر وسایط با یکدیگر جار و جنجال داشتند و ده‌ها گیر و دار و جنجال‌های ناشی از رابندان عمدی را شاهد بودیم. اما رای حل این کار آنسانی که در دیگر کشورها صورت می‌گیرد، در کشور ما هم می‌شود رای چاره‌های منصفانه‌ای به آن سنجیده شود، که همین مردم رنجور و نادار و مریض اگر 100% نه، اقلن تا حدودی از این مصیبت‌های تکراری رهایی یابند. این درست است که ما سرک‌های معیاری نداریم. این درست است که ترافیک ما تنها با یونیفرم از دیگر مردم مشخص می‌شود و نهادهای امنیتی ما 100% مسلکی نیستند. اما چه می شود که یک طرحی مطابق این همه نارسایی ها ریخته شود و این معضلات اقلن کاهش یابد و زمانی راهبندان صورت گیرد، نیمه راهی برای پیاده و وسایط سبک و امبولانس ها تعیین شود و افرادی که برای امنیت ایستادن به جای یک جاده چندین جاده را مسدود نکنند و یا اقلن با پیاده و راکبین با الفاظ شایسته برخورد کنند و بزرگانی که در این رأس رهبری این سربازان و مامورین خرد امنیتی قرار دارند و از این راه ها نمی گذرند، کمی هم شده از دل این آوارگان جاده ها و سرک ها بیایند و رحمی نمایند، می شود و هیچ چیزی به جز مرگ بی رای حل نیست، به شرط آن که دقت عمل و دلسوزی موجود باشد و در صورت امکان همین سنگ را از مقابل پای مردم عادی و لنگ ما بردارند و همه مصیبت را تنها و تنها همین رعیت به دوش نگیرد و دیگران نیز به آن سهیم شوند و دیگر آن ضرب المثل مورد استعمال نیابد که هر جا سنگ است در پای لنگ است. یاهو.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
داستان این هفته نیز چون هفته قبل از مجموعه داستان‌های شاعر، نویسنده و داستان نویس خوب جناب دستگیر نایل است با عنوان فرزند صالح که با تاثیرپذیری از ناملایمات دهه‌های اخیر و جنگ‌های تحمیلی در کشور بلاکشیده ما ایجاد شده که نویسنده توانسته صحنه‌های اختناق و ملک سالاری و زن ستیزی و بالاخره شرارت فیودالیسم آن زمان را به تصویر بکشد. این داستان کوتاه فرزند صالح را همکارم وجمه جبارخیل برای شما روایت می کند. با سپاس از دستگیر نایل و وجمه جبارخیل.
دهکده ای که ما سالها قبل در آن زندگی می کردیم موقعیت زیبایی داشت. باغ‌های پر از میوه و جنگل‌های انبوه درختان بید و چنار به زیباییش می افزود. دریای خروشان و مواجی که از دودره بزرگ جدا می شد دهکده را دونیم کرده بود. این دریا که از شرق به غرب مسیرش را دنبال می کرد، در هر دو کنار ساحل آن زمین های هموار زراعتی بسترشان را پهن کرده بودند. وقتی شب هنگام به روی صفه و یا تخت بام خواب می شدیم، شرس آب دریا مثل لالایی مادری که به گوش کودکش می خواند خیال انگیز و دلپذیر بود. در نزدیکی دریا قلعه بزرگی قرار داشت که دارای برج‌های بلند و دیوارهای بردار بودند. و در میان خانه‌های گیلی و شکسته و ریخته و پست و بلند از دور نمایان بود. در این قلعه که عبدالقدوس با 10-12 نفر اهل خانواده خود زندگی می کردند، 60-70 سال پیش به نیروی مزدوران و دهقانان پدرش مرزا عبدالملک خان آباد شده بودند. هر سال و در فصل بهار و آبخیزی که موج آب دریا سینه دیوار قلعه را بوسه می زد، قدوس و فرزندانش در برج قلعه بر آمده قرآن شریف را شفی می بردند که سیل آسیبی به دیوارهای قلعه نرساند. عبدالقدوس که هر روز صبح پس از نماز عشا درود و دعا می خواند، او را ملا عبدالقدوس هم می گفتند. اما در ملا بودنش شک و تردیدی زیاد وجود داشت، چون همان قدر سواد داشت که خطهای عربی و فارسی را با مشکل خوانده و نوشته می توانست. و ما که همسایه در به دیوارش بودیم و رفت و آمدها بود و مثل شیر و روغن و ماش و برنج مخلوط و مرکب بودیم، یک روز هم ندیده بودیم که 5 وقت نماز را با جماعت خوانده باشد و در خیر و خیرات و خوب و بد و غم و شادی مردم رسیده باشد. به همین دلیل به مسلمان و کافر بودن کسی هم کاری نداشت. شبهای دراز زمستان که در پتی صندلی می نشستیم، مادرمان قصه می کرد که میرزا عبدالملک خان 6 زن نکاحی داشت که مثل 6 چراغ در خانهش روشن بودند. ناظر و مزدور و قابچی باشی و غیره و غیره داشت، خلاصه این که پادشاهی می چلند. عبدالملک خان در زمان سلطنت شاه امان الله خان که پادشاه ترقی خواه بود، مجاهد شده علم طغیان را علیه او بلند نبود. با این گونه ملا عبدالقدوس چونین حسب و نسبی داشت که در محل ما کسی دیگری نداشت. اما عبدالقدوس که نازدانه بزرگ شده و از پدرش ملک و دارایی زیادی میراث گرفت، همه این ثروت و دارایی ها را پس از کشته شدن پدرش فروخت و هرگز به فکر آینده خود نشد. تمام عمرش به شعبه های جلب مالیه و محکمه گذشت که یا دعوای زمین داشت و یا تسلیم دهی مالیات. وقتی که شام روز خسته و مانده از حکومت می آمد، قطعا با او گپ زده نمی شد. همه اعضای خانواده پیر و جوان از ترس او مثل موش غار می پالیدند. باز هم قدوس سر به خود و بدون دلیل و علت همه را زیر فشار می گرفت. دشنام می داد و مثل مرغ‌های شلیته بداد و فریاد شروع می کرد و سر به خود می گفت: 10-15 سال ارباب غفور به خاطر زمین با من دعوا کرد، حالا حسین شروع کرده، پدر گور سوختم مرا به چی جنجال ها انداخته است که در غم زمین های دعواییش من می سوزم. عایشه سیاسر روز نادیده و بخت برگشته طرفش کچکج می دید. با وصف آن که بارها گفته بود زبان بازی نکند، اما چون بیچاره بلد خوردن و دشنام شنیدن عادت کرده بود، با لجاجت و پر رویی می گفت: بیچاره، اگر همین ملک پدر نمی بود تو چی می خوردی؟ در تمام عمرت بگو که از آبله کف دست و عرق پیشانی خود چی پیدا کردی؟ با غیر از این که ملک پدر را فروخته خرج کردیم. با آدم بیننگ و بیغیرت مال و دولت پدر چی کار می آیم؟ پس از پادشاه گردشی سرخ، مرزا عبدالملک خان یعنی ملا عبدالقدوس به یک آدم مذهبی ناب، به یک آدم جدی و مدافع سرسخت دین و شریعت مبدل گشت. کتومت مثل پدر مرحومی و مغفوری و مجاهدش، کمر جهاد را بست، تفنگ بشانه انداخت، ریش گذاشت، عبا و قبای آلمان پوشید و در گذشته ها که ترک فرایز و سنت رسول الله می کرد همه را از یاد برد. قدوس که دست به آب گرم و سرد نمی زد و همیشه نان مفت می خورد، شبگردی و کوه نوردی را تجربه کرد و چند بار با پای پیاده با پاکستان و ایران رفت و از آن مملکت های اسلامی و برادر اسلحه ناریه و جارحه و کشتار جمی به ارمغان آورد و غارتگری و شرارت پیشگی او در همه جا مشهور گشت و نامش به زبانها افتاد. یک روز صبح که آفتاب از پس کوها سر بلند کرده بود، قدوس لحاف را از روی خود پس کرد و به عایشه گفت: امشب نان بسیار تر پخته کنی که برادران مجاهد می آین. من می روم که قمندان خواسته من، مثل این که باز به کدام عملیات روانم می کند. سپس یک پخ ستف خود را به زمین انداخت و به سخنان خود ناشیانه ادامه داد: مردم را لچ کن، راه را بگیر، آدم را بکش، اما پولش به جیب قمندان می رود. عجیب است. عایشه لا حول گویان از خانه دیگر برخاست، با لگد محکم به کمر پسرش عبدالرسول که هنوز هم تا چاشت روز خواب بود زد و گفت: برخیز نی او لدر، کتا سوت جوان خواب شدی؟ تو کاروبار و دست روی شستن و نماز خواندن نداری؟ مزدور و خرابار کشی ای خانه تنها ما هستم. عبدالرسول مثل فیلهای محمودی یک بار خود را در زیر لحاف جنباند، ولی صدایش را نکشید. عایشه کوزه را از تنور خانه گرفت و به طرف جوی رفت که آب بیاورد. در راه رفتن با خود گفت: آفتاب که یک قلاچ از پس کو برآمد، نماز خوانی می کند. خدا بزنید، خدا بشرمانیتان با یه عبادت کردنتان. شما هم نام خود مسلمان ماندین. مسلمانی همی است؟ رحم و انصاف همی است؟ یک سیاسر روز تا بیگان نان و دیگ پخته پوست انداختم. قدوس لحاف را از روی خود پس کرد، دستارش را زود زود دور سرش پیچانید و از جا بلند شد و گفت: در این گل صبح باز چی جوش کردی زن؟ مگر نگفتمت که بسیار پرگویی نکن؟ مثل این که سرت بوی قرمه میده. یک روز از دستم کشته خواد شدی، پرسان تو را کی میکنه؟ ها کی؟ تو کی داری؟ کیست بازخوازگر تو؟ عایشه از ترس هیچ نگفت و به طرف جویبار روان شد. قدوس لب پایینی خود را بدندان گزیده بد بد به عایشه نگاه کرد، ولی خشم خود را قرد کرده تفنگش را بشانه انداخت و خشماگیر و عصبانی از خانه برآمد و گفت: خوب شام که به خانه آمدم بازم رایت معلوم خواد کردم. عصر همان روز میان گروه قدوس و پوسته های دولتی زد و خورده شدید و خونینی رخ داد که افراد زیادی از طرفین کشته و زخمی شدند. فرزند صالح از جمله زخمی شدگان قدوس هم بود. نعش زخمی قدوس را به عجله به خانه اش رسانیدند. قدوس که هنوز نفس داشت و گپ زده می توانست می گفت: بچه ها می دانید بالایم کی فیر کرد؟ خوب فکرم بود که موسی مرا از عقب زد. او مثل پدر خود نمک حرام است. پدرش 30 سال تمام در دسترخان ما نان و نمک خورد و در رکاب اسب پدرم مثل غلام دوید، اما هیچ وقت از ما نشد. پسرش موسی که حالا معاون قمندان غفور دوز شده این طور کارها را میکند. ولی قدوس حرفایش را تمام ناکرده از پشت اسب به زمین افتاد تا میخواستند بالایش کنند که چشمایش ایستاده مانده و نفسش برآمده بود.
در این بخش برنامه سروده ای از شاعر با نام و کلاسیک سرا جناب ظهور الله ظهوری را داریم که همکارم عفیفه ساکب برای شما می خواند.
در صبح پرفروغ تنت شاله گسترم، در صبح پرفروغ تنت شاله گسترم، ای آب شارن و دلنگیز منظرم. در دست ها فصل بهارم دمیده است، باغ و گل و شگوفه برابر سپهی کرم. شب رفت و باز قصه ما ناتمام شد، شب رفت و باز قصه ما ناتمام شد. ای شام غم برای و برفروز اخگرم. دیریست فصل لاله و گل بی تو بگذرد، ما می فلک نهاده بسر سیم مغفرم. از برگ برگ خاطرم شعله می بزد، آتش گرفته است دل داغ پرورم. تا چند از کرانه دل خیمه برکنی، افروز از شکوه تنت سایه بر سرم. چون موج در تلاطم دریا سینه، کو کشتیه که باز از این ورطه بگذرم.
در جالب ها در رسانه های این هفته دو نبشته جالب داریم. یکی روایتی با عنوان مار و اره، دیگری تازه نبشته از پرتو نادری برای یعقوب یسنا. نخست نبشته پرتو نادری برای استاد یسنا را برای شما نقل می کنیم که جالب است. شاعر و نویسنده معاصر پرتو نادری می نویسد: من سنی متعصب این استاد یسنا این اسماعیلی روزگار را عجب دوست دارم. او همیشه بزرگوار بوده است، اما چه با شکوه فقیرانه زندگی می کند. نخستین بار که خانه اش رفتم زندگی خودم یادم آمد که همه زندگیم در یک اتاق بود. من که شبانه ها بیدار می ماندم و چراغ روشن می بود، بانو و بچه ها شکایت می کردند که چراغ را گل کن، ما را به خواب نمی مانی. وقتی زندگی او را دیدم با خود گفتم خدای من، این یسنای قامت کوتاه اندیشه بلند این همه نوشته های بلند را در کجا می نویسد؟ در آرزوی این ماندم که روزی در این جامعه بریده از بسیاری ارزش ها جایی از موتر خود پایین شوم که نشد. یسنا بدتر و چندین مرتبه بدتر از من تنگ دستر است، اما گشاده دست در فهم و دانش خود. وقتی نخستین بار در خانه اش رفتم در یک الماری رنگ رو رفته و کوچک کتابهایش را دیدم. گفتم استاد یسنا، کتابهای تو کمتر از کتابهای من است و اما دانش تو و فهم تو چندین و چندین مرتبه بلندتر از فهم من. سر بر زمین انداخت و گفت خجالتم میدهید. میدانم که او در این شکست نفسی خود چه بزرگوار است. پرتو می نگارد، نمیدانم چرا یسنا برای من یادآور زنده یاد اسد آسمایی است. یسنای عزیز، گور پدر همه مافیاهای ادبی دلتنگت هستم. این جمله های پراگنده را از آن نوشتم که زندگی را اعتباری نیست، آن هم در سرزمینی که جنگ را با پیسه می خرند. دوست تو پرتو نادری. دیدم در پایانی این نوشته استاد پرتو در فیسبوک هر کسی چند سطری خوب و خوبتر و کوتاه و کوتاه‌تر نوشته بود، اما من این چند جمله را نوشتم. من نمیدانم اگر شماها و چند دیگر را نمی داشتیم بر چه کسی می بالیدیم. جنابان پرتو و یسنا، بر هر مذهبی که هستید از مایید و هر لحظه خمار خواندن آثار شما ما را می گیرد و هر سطر و هر بیت شما تسکین بر آتش ناداشته های ماست. بسیار زنده باشید غنیمت های روزگار. حال سخن از مار و اره. مار و اره یک روایت از صفحه راز پنهان را مریم ربی آورده بود که خیلی آموزنده و جالب به نظر خورد و نتوانستم با شما شریک نسازم. با سپاس از مریم ربی، بیایید آن مار و اره را باز هم من برای شما روایت کنم. شبی مار بزرگی وارد دکان نجاری می شود برای پیدا کردن غذا و عادت نجار این بود که موقعی رفتن بعضی از وسایل کارش را روی میز بگذارد. آن شب هم اره کارش روی میز بود. همین طور که مار گشتی می زند بدنش به اره گیر می کند و کمی زخم می شود. مار خیلی ناراحت می شود و برای دفاع از خود اره را با دهن خود چک می گیرد که سبب خونریزی دور دهانش می شود. او نمی فهمد که چی اتفاقی افتاده و از اینکه اره دارد با او حمله می کند و مرگش حتمی است، تصمیم می گیرد برای آخرین بار از خود دفاع کرده و هرچه شدیدتر حمله کند و دور اره بدنش را بپیچاند و خوب فشار می دهد. نجار صبح که آمد روی میز به جای اره لاشه ماری بزرگ و زخم‌آلود را دید که فقط و فقط به خاطر بیفکری و خشم زیاد مرده است. نتیجه این روایت چیست؟ احیانا در لحظه خشم می خواهیم دیگران را برنجانیم، بعد متوجه می شویم جز خودمان کسی دیگری را نرنجانده ایم و موقعی این را درک می کنیم که خیلی دیر شده است. زندگی بیشتر احتیاج دارد که گذشت و چشم پوشی کنیم.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
باز هم در این بازار آشفته شعر معاصر افغانستان یک مجموعه دیگر از شاعر جوان بانو بسیگل شریفی در انجمن قلم در کابل رونمایی شد. خب نصیب نبوده که حضور ما در این رونمایی نیز میسر باشد و از دوست خوب مجله آزادی بانو عزیزه خوش نصیب سپاس گذارم که این نوید را برایم مسیج کردند و همین چهارشنبه که گذشت فرصت صحبت با بانو شریفی در درگاه در دری میسر شد و صحبتی در حد حدود توان برنامه با ایشان انجام دادم و قبل از نشر این گفتمان چند جمله‌ای که بانو خوشنصیب در مورد رونمایی مجموعه گرگی پشت چراغ سرخ بر صفحه فیسبوک نوشتند را می‌خوانم. بانو خوشنصیب می نویسد در چنین جو و فضایی که هر لحظه اخبار انفجار و انتحار گپ اول زندگی ما شده است، یک حرکت خوب فرهنگی می تواند ذهن آگنده از ملال من را برای ساعتی قشنگتر و پرمایه‌تر گرداند. در محفل رونمایی مجموعه شعری بانو بسیگل شریفی حسم و هوایم تغییر کرد و از نقد روی اثر مستفید و از شنیدن شعرهای زیبایش لذت بردم. معرفی با دو سه شاعر و منتقد در این برنامه دستاور دیگری بود که نصیبم گردید. خب از ما هم همچنان این مجموعه سبب شد که با یک شاعر دیگر معرفت حاصل کنم و مصاحبه من با این شاعر این گونه آغاز شد. خب بانو بسیگل شریفی، از اینکه حاضر شدیم برای رادیو آزادی صحبت کنین، اول ممنون از شما، دوم معرفی شویم شما را شنونده ها بشناسن که اهل کجا هستین و تحصیلات شما چطور هست و چگونه به شعر روی آوردین. صحبت از اینجا آغاز کنیم.
سلام علیکم به شما و شنوندگان محترم شما. من بسیگل شریفی هستم، متولد شهرستان دایکندی هستم و فارغ التحصیل ادبیات. 30 سال در ایران زندگی کردم و الان 6 سال میشه که در افغانستان حضور دارم.
شما کتابی به نام یا مجموعه‌ای به نام گرگی پشت چراغ سرخ به نشر رساندین، انگیزه چه بود؟ چرا ایره گرگی پشت چراغ سرخ نامگذاری کردین؟
این کتاب کتاب مجموعه شعر من هستش که در سالهایی که من با ادبیات کار میکردم و شعر کار میکردم این مجموعه و دستاورد و سالها هست ده. اسم برگرفته از یکی از شعرهای این مجموعه هستش که تقدیم شده به پسرم. یکی اهمیتی که این موضوع برام داره، شعری که مهم هستش برای من، اسم او رو انتخاب کردم. در این حال نوعی آشنازدائی، چون گرگ همیشه تمثیلی از مردان بودن. یک وقتی که شما اسم گرگ میشنوین معمولا تصویری مردانه به شما میده، ولی نوعی آشنازداییه که گاهی وقتها خانم ها هم شاید در همین شکل و شمایل بتانن عنوان های انتخاب کنن. و پشت چراغ سرخ، شاید خود توی کتاب اگر شما مطالعه کنید، ای برگرفت از خیلی از مسائل اجتماعی هستش که همون مسائل اجتماعی و سیاسی ما پر از رنگ خون و سرخ و اینطور فاجعه ها هستش. قسمتی به این برمیگرده، قسمتی به ممنوعیت، خیلی از ممنوعیت های زنان برمیگرده در جامعه که ما همیشه پشت چراغ های سرخ هستیم، پشت ممنوعیت ها هستیم و اینی که مدام با کلمه های ایست و ممنوع مواجه میشیم، همه اینا رو میتونه بر خودش دربر داشته باشه.
تنها مسائل اجتماعی هست یا
مسائل شعرهای عاشقانه، شعرهایی که به موضوعات دیگری ارتباط داشته باشم در این مجموعه سراغ میشه؟
مطمئنن وقتی که یک مجموعه در برگیرنده شعرهای سالها باشه، از همه مسائل توش هستش، از مسائل شخصی هست، مسائل عاشقانه هست، مسائل زنانه هست، مسائل اجتماعی هست و میشه گفتش که یک کاتگوری کامل از همه مسائلی که یک زن میتونه در این جامعه با او برخورد کنه و یک انسان میتونه با او برخورد کنه در این گنجانده شده.
نظر شما رو داشته باشیم در مورد شعر امروز و شاعرای امروز ما. شما رو به این باور هستن که شعر در حالت نزول هست، شعر در حالت قهقرا هست و با شعر نو یا شعر سفیدی که داخل شد شعر کلاسیک فراموش شده. شما چه نظر دارین به این باورها؟
من فکر میکنم از اونجایی که با ورود بقیه هنرها، سینما مثلا رمان و بقیه هنرهای تصویری که رشد کردن، طب شعر به گوشه رانده شده در کل جهان. خب او تأثیرش روی شعر دری هم گذاشته که توی اصلا دمی ادبیات کلن شعر به حاشیه رانده شده. در افغانستان بنابر مشکلاتی که وجود داره اصلا ادبیات به حاشیه رانده شده. وقتی غم نان و غم جان هستش، مطمئنن ادبیات یک مسئله لوکسی به نظر میرسه که مردم شاید در گزینه‌های انتخاب‌های سوم، چهارمشان یا حتی پنجم، ششمشان باشن. به خاطر همین توجه نمیشه، زمینه سازی نمیشه و شعر عقب رانده میشه. خود شعر اگر صحبت کنیم، خب شعر سپید و شعر نو به خاطر اینی که مردم اقبال پیدا به وجود آمد که نگاه نوعی داشته باشن، که هنوز خب جایگاه خودش هنوز اوقات پیدا نکرده، شاید چون زمانهای زیادی نگذاشته. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم در مقابل شعر کلاسیکی که قرنها جریان داشته، شعر نوعی که هنوز به یک قرن نرسیده جایگاه خودش پیدا کنه. اما من با این باور هستم هنوز نتونسته که جایگاه کلاسیک رو پیدا کنه و او را عقب بزنه و همچین دایره‌ای هم شاید نداشته باشه که قصد عقب زدن شعر کلاسیک داشته باشه.
در مورد محتوای شعر امروز نظر شما چه هست؟ مثلا شما به صفت یک شاعر جوان، جوانای امروز که به شعر روی آوردن، شعر جوانای امروز ما دارای چه محتوایی باید باشه؟
من فکر میکنم که جوانای ما اولین مسئله‌ای که وجود داره به خاطر کمبود مطالعه‌ای که هستن، ما با سوژه‌های تکراری، زبان تکراری، تصویر تکراری رو هستیم. اگر که ما به شاعرای خودمان، به شعراشون مراجعه کنیم، میبینیم که همه‌شون در یک فضا، در یک گفتمان هستن و ما نوآوری‌های کمتری در زمینه محتوا میبینیم و به ندرت محتواهای متفاوت مواجه هستیم و این برمیگرده به اینه که زمینه مطالعاتیشون نه تنها مشترک هستش که اصلا مطالعاتی ندارن. و من فکر می‌کنم که اولین گزینه هستش که شاعرای ما، ادیبان ما فضای مطالعاتیشون سرش بدن تا به محتواهای جدید دست پیدا کنن.
در مورد کارهای بعدی شما بپرسیم، آیا با این یک مجموعه بسنده میکنین یا سرسرایش شما ادامه داره و مجموعه هایی هم تکمیل و ناتکمیلی به دست دارین؟
مجموعه اول معمولاً یک جور گذر هست، یک جور رد شدن هستش و شاعر و وقتی که از او میگذره و او رو چاپ میکنه، یک حال از امو حالت آماتوری خودش میگذره و نگاه جدیتری به ادبیات خواهد داشتش. من فکر میکنم بعد از این مجموعه اول شاعران دو حالت دارن، یا سرخورده میشن و کنار میکشن، یا اینی که با توجه به نقدایی که بهشان میرسه ادامه او رو ادامه پیدا میکنه. و من آدم دوم هستم، چون که برای من ادبیات دغدغه مهمی هست و مطمئنن این دغدغه رو من ادامه خواهم داد. من بیشتر تازگی ها مخصوصا بیشتر تمرکزم روی نقد اشعار تمرکز کردم خودم و در همین زمینه یه سری مقالاتی بیرون دادم و بیشتر تلاش میکنم که در کنارش سرایش شعر به نقد ادبی و جدی و حرفه‌ای شعرم بپردازم.
افزون بر سرایش شعر دیگه به کدام ژانرهای دیگه شما علاقمند هستین؟ او رو میپسندین و یا تنها بسنده کردین به ژانر شعر؟
من بیشترین تمرکزم بر همین شعر بوده، چون خیلی اهل این نیستم که شاخه های متفاوت انتخاب کنم یا اینکه امتحان کنم. البته حتی با همین مجموعه بسیاری پیشنهاد دادن که به رمان بپردازم، ولی خود من شخصا ترجیح میدم که تمام تمرکزم روی شعر و نقد شعر، مخصوصا چون خود نقد ادبی یک ژانر هستش و پرداختن به نقد ادبی به صورت حرفه‌ای در افغانستان هنوز خیلی پا نگرفته و من ترجیح میدم غیر از شعر به ژانر ادبی نقد ادبی بپردازم.
این گرگی پشت چراغ سرخ گای نقد شده از توی کسی؟
رونمایی کتاب در 3 هفته پیش بود که جناب آقای دکتر یامان حکمت صحبت کردن در موردشان و جناب آقای عباس رضایی صحبت کردن، نقدای خیلی خوبی داشتن. در کنارش چند از دوستان هستن که نقداشان به زودی چاپ خواهد شد و آماده هستن و نقدایی که بر این کتاب هستن و شنوندهای شما میتونن به زودی اونا رو بخونن.
در مورد خود کتاب بگوین، چقدر تیراژ نشر شد؟ کی هادی مقدمه یا تقریزی داشته باشن؟
این کتاب در 1000 جلد هست، از طرف انتشارات امیری چاپ میشه با کمک مؤسسه دوره‌دری. نه، من خودم به مقدمه نویسی چون معتقد نیستم، من فکر میکنم خود شعر باید صحبت کنه در کتاب. نه. و برای همین مقدمه نویسی قبل از کتاب از اونجایی که من خودم بهش معتقد نبودم این کار انجام نشده، چون به نظر من شاعر کاری رو که بیرون میده باید خواننده رو با هم مواجه کنه و خواننده بدون پیش‌زمینه ذهنی دقیقاً با کاری که شاعر بیرون داده مواجه باشه.
در مورد نقد نظر شما چی است؟ نقد پذیر هستین؟
من از اونجایی که خودم وارد این عرصه شدم به خاطر همین احترام خیلی زیادی به یک منتقد ادبی قائل هستم. به نظر من یک منتقد ادبی فراتر از نویسنده عمل میکنه، به خاطر اینکه مطالعات او گسترده تر هستش، مطالعات او بیشتر هستش و او باید تسلط بیشتری به همه مسائل داشته باشه. به خاطر همین به نظر من کار خیلی سختری رو هستش که بتونه بدون حب و بغض، بدون اینکه غرض ورزی کنه و با آگاهی کامل در مورد مسائل صحبت کنه. و به خاطر همین من فکر میکنم که نقد ادبی جایگاهش هنوز در افغانستان پیدا نشده و بسیار عرصه بازی هستش در این زمینه که دوستان بتونن کار کنن.
همین نقدی که صورت گرفته پذیرفته این؟
نمیشه گفتش که آدم 100% میپذیره یا 100% رد میکنه. منتقد کارش هستش که میه صحبت خور میکنه و شاعر میتونه او رو بپذیره و میتونه که خب ازش استفاده کنه یا اینکه اصلا نه ردش هم اگر میکنه. من معمولا آدم رد کردن نیستم، نگاهی به اون نقدا میندازم و اگر واقعا جایی بوده که من سهل‌انگاری کردم دفعه بعد سعی میکنم که اونا رو انجام ندم و معمولا توی ادبیات من آدم نقدپذیری هستم.
یعنی در نقدهایی شده دلایل خود هم داره؟
100%. مثلا در روی اسم کتاب نقد شده بود که باز من دلایل خاص خودم رو داشتم، طرح جلد کتاب صحبت مثلا شده بود بیشتر.
اینال شما یک پارچه شعر خود بخوانین بر ما.
اسم این شعر گرگی پشت چراغ سرخ هست که تقدیم شده به پسرانم که از ما دور هستن، فعلا دور از ما زندگی میکنن و امی نامگذاری امی کتاب نوعی تقدیمیه به امونا بود. گرگومیش یک صبح کنار متری که انتظار میکشد، در آغوشم رد شو از خاطره ها، دست های تو دور و تنهایی نزدیک، درد بی صدا از کوچه می گذرد، از خیابان پشت چراغ قرمز، خط کشی های سیاه و سفید به خاکستری سایه پشت چشم، آخرین قطره آب می برا می نوشم، فرو رفته در صندلی و به یاد می آورم چند دازه آب پرتقال را دوست می داشتی، فرو رفته در صندلی چشمت مرا در خود دفن می کند، چشمت انتحار می کند در عمیق ترین لایه های شعرم و می سوزاندش در خود. شب تاریک است و سحر تاریک تر و در این تاریکی کسی قفس هایش را با من تقسیم نخواهد کرد و آسمانم را و نوزادانی که میانه نبرد چشمانم زاده می شوند و میانه این خیابان و شاید آن طرف تر به سمت انتحار می روند. مرا ببخش که بیابان شعر جز اندوهی و چند قطر عشق هیچ ندارد و تهی دستی تقدیر ناگزیر پشت دیوارهایی که ویرانیست، در گرگ و میش صبح رفتن فرو رفته در صندلی، نوزادی بر ساحل چشم زنی در خواب زاده می شود.
ممنون از شما.
ما مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. از توجه و حوصله مندی شما ممنونیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.